علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما على خاتمهم سيدنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. موضوع بحث ما ادب اسلامی بود. که در پیرامون این مطلب مهم ادب اسلامی سخن می‌گوییم. اجازه بفرمایید که به طور اختصار عرایضی را که در جلسه پیش تقدیم داشتیم به عرض برسانیم، یادآوری بنماییم تا مطالبی را که در نظر گرفتیم به عرض برسانیم. ادب را اینطور معنا فرمودن که نگاه داشته حد هر چیز و چه شیرین و چه تعبیر خوب. ادب نگاه داشته حد هر چیز. که هر چیزی را، هر چیزی را حدیست به عرایض ما دقت داشته باشیم. هر چیزی را در کشور پهناور بی انتهای هستی حد است. حد اندازه شیء است و هر چیز که از حد خود در رفته بیریخت میشه. مثلا این چشم را حدیه، زنبور زده، ورم کرده، آماش کرده، بیماری گرفته، چطور شده. مثلا از اون حدش، اندازش که به در رفت میشه بیریخت. خوبی او، زیبایی او، ملاحت او، درست کار کردن او، اعتدال او، حوام او، این است که در حدش باشه. ادب نگاه داشته حد هر چیز. و ما نداریم در دار وجود ذره ای که بی ادب باشه. اصلا نداریم چنین چیزی. ادب نگاه داشته حد اوست و همه در مسیر مستقیم و دستوری استوار و برنامه محکم و متقن در کارند که در عین حال در این پرده یک رشته بیکار نیست. تمام رشته ها در حدشون، در مسیرشون، در برنامهشون که ادبشون است، نگاه داشته حدشون است در کارم، که اگر یک ستاره بیادبی کنه تصادف پیش میاد، هرج و مرج پیش میاد، کرات به همدیگه میخورن، نظام دگرگون میشه. باید حتی اونها نگاه داشته بشه تا فصول سال، تا نظام عالم، تا آمد و شد شب و روز بدین قشنگی که ملاحظه میفرمایید در آمد و شد باشه، که دیگه چرخ، کارخانه، اداره، نظام از این زیباتر، از این بهتر، از این دلنشین‌تر تصور شدنی نیست. بالعدل قامت السماوات و الارض، جناب رسول الله فرمود آسمان ها و زمین به عدل آفریده شدن و این عدل حد ادب موجوداته و ادب اسلامی سر در می آورد به مسیر عدل به صراط مستقیم. سپس از این معنا منتقل شدیم که اون 12 قسم یا 18 قسم علوم فرهنگ و لغت و عروض و نحو و صرف و این گونه فنون ادبی را، علوم ادبی را میگویند علوم ادبی، علوم ادب. چرا علوم ادب؟ مثال زدیم، گفتیم بنده نون می نویسم، اون آقای مشاق خطاط هم نون می نویسه، نون مرا درشی نمی خرم، نون او رو رو کاغذ می خوام بخورم. چرا؟ برای اینکه اون نون را دست ادب یافته نوشته، حدش، دهنش، دایرهش، نقطهش، قلم، خط زده، رو حساب، مرکب، آب شده، با لیغه، رو حساب، کاغذ رو در دست گرفته، رو حساب، یک نونی نوشت. اما بنده نخیر همینطور یک کسی بله میگه این لامه میمی نونه همین اندازه. بنده که نون می نویسم دستم خرچنگی میره. چرا؟ برای که ادب نیافت دست من. اما اون آقای خطاط که نون می نویسه نخه دستش رو حساب ادب یافته، تعلیم یافته، لذا نونش نون خوبیه. این دست اعتدال نداره، همینطور عرض کردم خرچنگی را میره، نونش هم کجا گوله هست، نونش هم خرچنگیه، اونطوریه، نشیو فراز داره، پس تو بلند داره. اما اون نون خیلی ظریفه، لطیفه، شعنی داره، شیرینه، نمکینه، اینطور. این دست ادب یافته. چون علوم ادب انسان را اعتدال میدن، اینها رو گفتن علوم ادب. اون دستور خط دست را اعتدال میدهد، دست را ادب میکنن. اون علم عروض ذوق را اعتدال میدهد که شعر پس و بلند نداشته باشه، چون شعر این دوتا مصرا، مصرا یعنی لنگه در، مصرا یعنی لنگه در، گاهی میگن مصرا، گاهی به تخفیف میگن مصرا. حالا مصرا یا مصرا یعنی لنگه در، این دوتا لنگه در که باید جفت بشوند که بشوند در، باید جفتگیریشون روی حساب بوده باشه، یعنی هر دو لنگه روی یک میزانی، معیاری تراشیده شدن، بونیا داشتن، شاغول داشتن، خود اون چشم کار کرده نجار یه شاغوله، یه بونیا، این روی یک میزانی این دو لنگه در تراشیده شدن. کم و زیاد نداره. اگه کم و زیاد داشته باشه جو نمیشه، به هم نمیخوره. این دوتا مصرع شعر، این شعر دو لنگه داره، هر لنگه میگن یک مصرع. این دوتا مصرع اگر موزون باشه به هم دیگه میخوره، اگر نباشه کم و زیاد داره، نه میبینی که آدم رو میزنه. نخیه این که نشده. شعر باید بله اینا معتدل باشه، یک اندازه باشه. این به هر اندازه بخشش کنی، تختیش کنی، تفصیلش بنمانی، تجزیهش کنی، به همون اندازه که این رو ما تختی و تجزیه کردیم اون هم باید به همون اندازه تختی و تجزیه بشه. و یعنی دو لنگه یه شعر، دو تا مصرعش با هم نمیخوره. این رو باید بله به کدوم این عرضه بداریم که تا این دو لنگه مصرع را برای ما بسنجه، در کدوم ترازو باید بگذاریم که این دو لنگه را برای ما بسنجه، بگه نه خیلی میزانه، یا بگه نه این یه خورده کم داره، ببین کجاش کم داره. یه چیز میگه آه اینجا یه چیزی میخوام، یه حرفی کم داره. علم عروض به بحر تغارب، به بحر مشتست، مثلا بحر خفیف، بهور دیگر، افخار دیگر، قواعد عروضی شد رو تفتی میکنه. بعد این چند تا بخشه، اون چند تا بخشه، اینها رو بیان میکنه، میگه این کم داره. علم عروض چیکار میکنه؟ ذوق را، زشت را عدمش میکنه، نگاه داشته حد هر چیز اون میزان شعری رو حفظ میکنه. همچنین که هر کسی هر چی بگه، بگه که من مثلا شعر گفتم، میبخشه. مثلا اون آقا که رفته روز شنبه در مسجد نماز بخونه، اون آقا حجبش کرده، گفت تو از شنبه تا پنجشنبه حق نداری که اینجا نماز بخونی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شما برای نماز جمعه منصوب شدی، شما باید در جمعه بیاد نماز بخونی، روزهای دیگر مسجد مال تو نیست. بعد برای شعر گفته. یک مصرعش این تو امام جمعه، مصرع بعد نه امام شنبه بود، یک شنبه بود، دو شنبه بود، سه شنبه بود، چهار شنبه بود، پنج شنبه بود. اینکه مصرعی نمیشه که این همه او رو باید مثلا گاری بکشه، این به این کشه، این نمیخوره. این دوتا مگر کسی قائل بوده باشه به شعر نو، چون شعر نو میدونش بازه، از این طرف یک کلمه دو کلمه شد، از اون یک خروار اشکال نداره. اما وقتی که شعر میگفتن بنابراین بود که شعر را بیاورن با یه میزانی، ترازوی به نام عروض، این دوتا لنگش رو بسنجن، مثل دوتا لنگه یه درکی به هم بخوره. درسته؟ بله. این تو میشه آشه شده آلم کار، هر کی میشه شاید. خب از اونجا منتقل شدیم به این که علوم ادب را چرا علوم ادب میگویم. نحوم همینطور، دستور زبان، دستور هر زبان، یا عربیه، فارسیه، زبان دیگره، دستور زبان، زبان را ادبش میدهد، که عبارت را ادب میدهد. بله این آقا گفته که مثلا مردمان خوبانی آمدن، یا مردمان خوبانی آمدن، دیگه در فارسی این غلطه، اون در عربی درسته که باید صفت با موصوف مطابق باشن، در چند چیز از اون جمله در جمع، اگر موصوف جمعه صفت هم جمع. مردمان خوبان در عربی بگیم عیبی نداره، مردمان دانشمندان بگیم مثلا از رجال العلماء عربی عیب نداره، اما در فارسی این زبان ادب یافته نیست. مردمان دانشمندان آمدن غلطه، در فارسی باید بگی مردمان دانشمند آمد. این ادب زبان فارسیه که اگر اونجا جمع آوردی موصوف را، صفت را باید مفرد بیاریم. یا اگر کسی ندانسته بگوید که مردمان هایی که بله دیگه آقا این دیگه خود مردمانه، جمع مردمه دیگه، مردمان هایی که، این مثلا غلطه، این زبان ادب یافته نیست. علوم ادب اصلا زبان را، ذوق را، قلم را، خط را، قافیه را، این گونه علوم لغت 12 شعبه یا عرض کردم بیشتر، بعضی ها تا 18 شعبه دو جال اشتغاب اینها را آوردم اضافه کردم، بالاخره تعدیلش میکنه، تعدیلش میکنه، تقویمش میکنه. آمدیم و از اونجا منتقل شدیم به عرض رسوندیم که درخت ها ادب میشوند و از جوانگی و زمان نهال بودنش باید اینها رو ادب کرد که اگر بمانند کلون سال بشوند دیگه ادب کردنشون نمیشه آدم بگه محاله، اما دشوار هست. نه؟ نهال که وقتی بزرگ شده ادب کردنش چجوری نمیتونه از کدیکولگیش تعدیل کنه، تقویم کنه، راست در بیاره، مشکله، اطاعت نمی کنه که. اما جوانه نهار را میشه که آدم این زود ادبش کنه، واقعیتش، شایستگیش برای این جهت خیلی بعد کلانسال شده نمیده. اون دوره که ابو شکور بلخی را مستحضر هستی، درختی که خردک بود باغبان بگرداند او را چه خواهد چنان، چه خواهد چنان، چو گردد کلان باز نتواندش که از کجی و خم بگرداندش. حالا نهایی که وقتی کلان سال شده چی کارش بکنه؟ نمیشه. درختی که ادب یافته، اون داستان درست کردیم راجبه چی بود داستان؟ راجبه درباره درخت، بله درباره زردالو، روزدار هم هستید ببخشید، بله درباره که اون زردالوی ادب یافته چقدر شیرین بود، اونی که ادب نیافته بود چقدر قابض و تلخ و بیمزه و ترش و اینو چیزا، که اون زردالوی ادب یافته این زردالوی بیادب نهان. بعد آمدیم رسیدیم به حیوان، مثال زدیم به چیز، گفتیم که شیخ الرئیس در اشاراتش فرمود کلب معلم، سگ تعلیم یافته، سگ مؤدب قدر و قیمت داره، میشه امین، گلدبان، باغبان، پاسبان، بله پاسبانی میکنه، نه اینکه به فهمید بیرون برای ما کار درست کنه یه فلانی گفته که پاسبان ها سگن، میگم صد پاسبانی میکنه، یعنی برای پیش آمده یه وقتی در یه موضوع دیگه به جای صحبت میکردم این شعر آقای سعدی رو خوندم که سگ به دریای هفتگان مشود چون که شستی پلیدتر باشد، خر عیسی گرش به مکه برن چون بیاید هنوز خر باشد. تو نگو که یه آقای نمیدونم در مجلس بود اسمش عیسی بود و عیسی بود که دو بعد آمدن که نیبان مرا گرفتن که شما چرا این آقا رو گفتید این خره، گفتم خر عیسی گرش به مکه برن، نگفت این حاج عیسی گرش به مکه برن. چرا تو کن حالا اون کلب مؤدب، این کلب مؤدب کلب معلمه، خب امینه، خیلی هم قدر و قیمت داره، به اون اندازه که امینه چقدر قیمت داره در مقابل ببینی سگهای هرزه را، چون ادب نیافت سگ هرزه قدر و قیمت نداره، با اینکه سگ نجس العینه، سگ نجس العینه چون ادب یافت قدر و قیمت داره، ارزش داره. حالا این حرف من از یک جنبه خطابیه، از یک جنبه خوب حالا تا ذوق شما هم توی حکم میفرما، یک سگ، سگ نجس العین نیست مگر؟ هست، سگ نجس العین. حالا یک سگی که با آدم ها بود و ادب یافت، یک سگ با آدم بود و ادب یافت، اون سگ اصحاب کهف، سگ اصحاب کهف روزی چند پای نیکان گرفت و آدم شد، چون در راه نیکان و به پیروی نیکان با مردم حق و تربیت شده خیلی قدر و قیمت پیدا کرد. حالا اونقدر قدر و قیمت پیدا کرده که عرض کردم صورت خطابی داره، آنقدر قدر و قیمت پیدا کرد که الان جناب عالی بخواهی بی وضو بر اسم او دست بگذاری نمیتونی و کلبوها بازتون زراعیه بلبسی قرآن نیست هست و کلبوهم یعنی سگ اشاره کرد. میدونی که بی وضو مثلا انگشت بگذاری روی این کلبوهم؟ نه خیلی، برای قرآن دیگه، کلمات قرآنه، بی وضو نمیشه این رو مسکن. و از اینجا یه نتیجه گرفتیم، حرفی زدیم و اون حرف ما این بود، گفتیم که حالا اگر یک انسانی همین یک از گوشا حرف میزنن، یه آدم امینیه، این مثلا خیلی قدر و قیمت داره، به همین اندازه انسانیتش تمام شده که امانتدار خوبیه، آدم امینیه، معتمنیه، به همین اندازه دیگه انسانیتش تمام شده؟ نه خیر، این هرچم که امین باشه، هرچم که امین باشه، تازه خیلی در امانتداریش قوی بوده باشه، رسیده در سرحد یک سگ امین، سگ شکاری. نه؟ سگ شکاری خیانت نمی کنه که، گشنش هم هست، تکلیف هم نداره، دوزی بکنه دفعش هم قد نمی کنه، مفترشه، درندهش، حیوانه، زبون بسته، نجس العین، اما با این که گشنشه شکار را که صاحبش زده نمی خوره، می دوگه این برانور او را سعی و سالم میاره پیشه. حالا او اگه چیزی به جایزه داد که داد شکارچی اگه به چه جایزه داد که داد. خب حالا یک کسی بگه بله فلانی از این الفاظی که ما سر زبان میگیم واقعا انسان چیه؟ خیلی مثلا نمیدونم خوشبرخور، خب خیلی از زبان دید فلانی واقعا که انسانه، مثلا چطوره یه آدم امین؟ خب تازه یه سگم که در این حده واقعا انسانه؟ نه خیلی بار داریم انسان این در این حدود، البته نه اینکه اینو صفات بد باشه، انسان اینها هست با اضافه تا برسد به اون امانتی که اگر اون امانت رو، این امانتداری سگ و امانتداری افراد عادی، اینها یه مرحله خیلی نازل و پایینه، اگر برسد انسان به جایی که انا عرضنا الامانه على السماوات والجبال والارض فابين ان يحملنها و حملها الانسان، اگر اون اونطوری حالا تا اگر توفیق یافتیم بحث اونجا کشیده، اگر تونست اون نحوه امانت داری کنه، بله اون خوبه، اون دیگه مرحله اعلاشه و انسان اون رو میخواد و اون رو میخواییم، اگر اون شد واقعا انسانه. حالا اون چیه؟ اون کسیست که چون که صد آمد نبد هم پیش ما، وقتی اون امانت را که دارا شده امانت های دیگر را هم دارا. تا اینجا بعد منتقل شدیم به این حدیث از عبدالله ابن مسعود که از جناب رسول الله روایت کرد و بعد رسوندیم که این روایت را جناب سید مرتضی علم الهدا در قرر به دررش که همون عمادی ایشونه نقل فرمود، باز تبرکن در میرشانم این جناب رسول الله فرمود این هذا القرآن معدبت الله، و میتونی بکنیم معدبت الله، معدبت الله فتعلمو معدوبته مستتاتون و این اشفر البیوت لجوفون اشفرو من کتاب الله. فرمود این قرآن معدبه حق است، یعنی مدرسه است، یعنی دانشگاهی است، دبیرستانی است که به انسان ادب می‌آموزد. مأدبه یعنی جای ادب آموزی، به انسان ادب میاموزن. فتعلمو فتعلمو معدبت الله، بیایی از این معدبه خدا، از این فرهنگستان خدایی ادب فرا بگیری، ادب بیاموزی، انسان بشوی، خودتون رو تقویم کنی، راست و درست در مسیر انسانی بار بیاری، خودتون رو تعدیل کنی. این معدبه ایست که دستتون را، پایتون را، زبانتون را، نیتتون را، کسب و کارتون را، معاشرتتون را، تمام شئون زندگیتون را تقویم میکنه، تعدیل میکنه. شما را انگیزان به در میاره. برنها که توضیح یادید که رشته که بر وسیع‌تر، شریف‌تر، چون یک دانه گندم خیلی می‌شود، به طوری که به قول شبستری درون حبه صد خرمن آمد، جهان در دل یک ارزن آمد. اگر یک ذره را تو در یک ذره را خود برشکافی، درون آمد از صد بحر صافی. این یک ذره، این یک قطره تا که رسد انسان، انسان مغز شیری، روح شیری، جان پرورده میخواد، ادب میخواد، باید به دنبال ادب آموز برود. و ما میخواهیم ادب اسلامی را به حول الله و قوته و مشیتی تا اونجایی که برای مقدوره به حضور شریف شما ارائه بدهیم. خب این رو یک جمله عرایض امروز ما، ادب به معنای لغویش اون. علوم ادب را چرا میگن ادب؟ به اون مناسبت که در رسولی و درخت ها ادب پیدا میکنن این، حیوان ها ادب پیدا میکنن آن، در ادبشون ارزشمند میشوند که در رسولی شده. خب حالا حدیثی از جناب رسول الله التفات بفرمایید، استماع بفرمایید، و هر وقتم وقت به سر آمده به بنده اطلاع بدید که خسته نشه. حدیث حالا میخواهیم که درباره ادب اسلامی طبیعشه، تابلوشه، آغاز ابتداشه، حرفی بزنید از زبان جناب پیغمبر اکرم خودم. راویش عبدالله ابن مسعود و کتابی که ناقل اینه بنده از اون نقل کردن، کتاب اعمالی به نام ضرر و ضرر سید مرتضی، سید مرتضی برادر سید رضی، همون آقای سید رضی که کلمات امیرالمومنین را به نام نهج البلاغه جمع کرد. این دو برادر در اوائل قرن پنجم هجری به سر می بردن، یعنی 400 خورده وفات این دو برادر، چه هر دو از علمای، این دو برادر از علمای هزار سال پیش از این ما هستند که هزار سال از این دو برادر میگذره. دو برادر هر دو عالم، شاعر، ادیب، بلیغ، روح شاد همون بلاغتش، سید رضی برادرش نهج البلاغه، گفتار شیوا و رسای امیرالمومنین را در سه فصل، فصل خطب، فصل کتب رسائل و فصل کلمات قصارش جمع‌آوری کرده، اسمش را نهج البلاغه گذاشته. یکی از کتاب‌های سید مرتضی همین ضرر و ضررشه. این آقا در اون کتاب آورده، بنده از چاپ مصرش نقل میکنم از صفحه
54 جلد اول ورد دولر سید مرتضی راویش عبدالله ابن مسعود از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. هر این ادب را ادب مشتقاتی داره، آدب مثلا اسم فاعلش، میبنید باره که فاعل تعدب، بله میبنید باره تفعیل عدب یعدب و معدب میشه و معدب. یکی از تحولات لغتیش معدبه که به چند جور میشه کن و هر جورش یک طور معنا میده، معدبه، معدبه، معدوبه، هر سبت هشت درسته، معدوبه یعنی صفه، معدبه یعنی ادب آموز، یعنی دستور عمل که دست را تربیت میدهد دهنمون باید این وقت باشه، قبض علف باید این طور بوده باشه، بار باید این طور بکشه، چین اگر بیدندانه است این طور، بادندانه است این طور، ادب آموزه، معدبه. فرمانیشه جناب رسول الله این هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم وإن أشهر البيوت لا جوف أشهر من کتاب الله تعالی. حدیث به این کتابی تمام شده، معناش بلند عرض می کند، ببینید هر چقدر شریفه تا در پیرامونش علایی دیگه نردیم می داریم، یواش یواش بیشتر و بهتر به سیمای دلالای او، به چهره او، به حقیقت و واقعیت او آگاهی و آشنایی پیدا کنید. این هذا قرآن، این کتاب. چرا قرآن الان مجموعون بداریم؟ قرآن یعنی که چطور در قرآن، در خود قرآن یه وقتی اسم خودش گفت من قرآنم، یه وقتی گفت من فرقانم، یه وقتی گفت من نیرم، یه وقتی گفت من فشتم، یه وقتی گفت که من وحیم، یه وقت فرمود من ذکرم، یه وقت فرمود من کتابم. اینها که الان در خاطر دارم، حالا اسامی بگنم این هم بگنم در خاطر دارم. این نامهای گوناگون معلیف منزول مرسل که حقیقت داره هستیست برای این کتابش استفاده کرده. حالا قرآن به چه عنوان، فرغان به چه عنوان، فصل هست چگونه، وحی هست چگونه، کتاب هست چطور، ذکر هست چطور، نور هست چطور، بیانه هست چطور، یکی از اسماش هم بیانه. اینها را به وقتش توفیق یافتی به از میرسون. این قرآن، این کتاب، مقدبت الله، این کتابی است که اگر میخواهید عدد، اگر میخواهید عدد انسانی پیدا کنید، قدر و قیمت پیدا کنید، خطتون خوب بشه، این قرآن معدلت الله. خب هر کسی که کتاب نوشته آقا کتابش را میخواهید، این اقتصاد به جنابانی نداره که این ادعای شما شما میکنی چرا با دیگر نوشتن؟ چرا دیگر نوشتن؟ حالا بنده به زبان میخوام بیارم میخوام سمتنه اجازه بفرمایید که به زبان نیارم. هم روزه داریم، هم قرآن را گفتیم در قبال بگیم، بله اجازه بفرمایید که نگیم، بله همون یک سیگریت همونی ها کتابای نوشتن، اون همون کتاب حسد بودن، الان که خیلی بزن زنجیر هم میزنن، سینه هم بگی چاک میکنن. خب آقا هر کس چیزی گفته نوشته میگه همین هست که من نوشتم و که این کنانه. اون آقای سعدی هم بله در باره گلستانش گفته که گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. این همین حرف رو در باره گلستان زده. این آقای حافظ هم گفت که ندیدم خوشتر از نظم تو، شعر تو، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآن که اندر سینه داری. یا غزل گفتی و دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد سریا. بعد خب اینجا مثلا در باره شعر هر کسی یا اون آقا مثلا فردوسی برآوردن از نظم کافی بلند، زباد و زبارا نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. خب هر کس در باره کتاب خودش به داخل از این رفت ها میخونه، شما هم در باره کتابتون چنین فرمایش را میفرمایید، این طوری یا این که بله به این اندازه است، یا بیان واقعیت و حرف دیگر و حساب دیگر حساب برسید. حد بزنیم بشکافیم بکاویم بحچه فرد پیش بیاوریم تا ببینیم تا ببینیم. این قرآن معدبت الله هست، میخواهید تعلیم بگیرید اینه، میخواهید سود به مقصود برسید اینه، ادب میخواهید یا نمیخواهید. اگر میخواهید، من نمیدونم که جنابالی تحصیل کرده شمای دانش آموز، شمای دانشجو، شمای دانش پژوه، به هر مقام به هر عنوان چرش کنه جنابالی، من نمیدونم، من میخواهد بفهمم اما ما که به نخل احرام همه مرجبی میم، همه جا این کلاه سرمه، یا اون کلاه سر تو، یا ما هم این کلاه رو میگیم بیش بیش کنیش هم بی کلاه، هرکس من و شمای با کلاه و بی کلاه، من و شمای دراز قبادار و کجا قبادار، من نمیدونم، میخواهد بفهمم. ما بین دو تا نخبه میخواهد چند تا خط مشتقی دست کنی، من اینو بفهمم. ما بین دو نخبه میخواهد چند تا خط مشتقی دست کنی، مگر چند تا خط مشتقی میشه دست کرد؟ مگر بین دو نقطه بیش از خطی یک خط مستقیم میشه خطی دیگر رفت کرد؟ یا باید بگیم ما هدف نداریم، این بر یک نقطه، اون طرف یک نقطه دیگه نیست. خب آشوده یه نیست بگو آشوده برو هم، یا دو نقطه نیست، یه دو نقطه هست، ما میگیم دو نقطه، یک نقطه مادرش این طبیعت، یک نقطه مادرها طبیعت عالم اله، ما میگیم دو نقطه. و بین این نقطه و آن نقطه یک خط مستقیم بیش نمیشود رسم کرد و یک خط مستقیم هم بیشتر نداره و نمیشه تکمینم و آن همین یک خط نمیشه، اصلا جز این نمیتونیم خط مستقیم رو دیگر رسم کنیم و میگیم در احبه گفتارمون هم برمیاییم، میایین سفاره ای میکن، سفاره ای کاری که نداری که سفاره ای میکن، روزهای تابستان است، بله انشاءالله همه من روزگاری. خب برا اگر بیوری ها کسی روزگارم که نیست، در هر حال ماه مبارک رمضان است، فرط تابستان است، وقت داریم، مجال داریم، سفاره ای میکنیم، به صورت خطاب سفاره ای میکنیم. ما میاییم 124,000 پیغمبر را، اینا که در قدر این سیون دویدش ما که میفهمیدن که اینا هم که در قدر این سیونهاش ما که میفهمیدن 124,000 پیغمبر یک شب، و در همین شب میاریم ارسطوها را، افلاطونها را، اسکندر افرودیسیها را، سقراطها را، اینها را باشون و میان همینطور در عالم اسلام پیغمبر خاتم را، امام صادق را، آخه یه حد امام صادق همچون نیست که مثلا یه نمیدونم یه عربی که امام چیزی سرشه، امام صادق را، امام باقر را، شاگردانشون را، جابر را، جابر بجه شده در اون صادق را، آقا جابر شاگرد امام صادق این تاریخ العلماء دستیه، اینجا که تو خونه‌شون نیست بنده دارم، این دستی در دستی از اقدمیه، نگید که ناخون دارا زبون در آوردن دارم برای مورد، نه این از اقدمیه، اصلا این تاریخ دستی که بنده من دارم اون وقتی که این چاپ شد در لیدن چاپ شد بنده از هنوز به دنیا نیامده بودم، الان هست دارم. دستی در تاریخ الحکما میگوید جابر در اسطرلاب که یک آلت نجومی رصدخانه هاست در اسطرلاب هزار باب نوشت که از این اسطرلاب آدم هزار کار ریاضی میتونه انجام بده، این ریاضیات هست از این آقا جابر تو این ریاضیات هست. حالا این حرف از نشیدی دارید داشته باشید بازم بشنوید، مادری او ظاهرم اینجا نقل میکنم باید با مادری او بخوره، مادری او جابر آمده خدمت امام صادق، امام صادق از او احوالپرسی میکنه، بعد اون میپرسه که به چه کار مشغولی؟ مادر جابر گفت دارم تحقیق میکنم که در میان این جاندارها کدام یکیشون توف میگذارید، کدام یکیشون بچه میجاید خونه میگفتو، همت را ببین، فکر را ببین. خب خانه شما یک چنین موجود رو در پیش گرفتید، یک چنین نسیل رو میخواد بپیمایید، این جاندارها دریایی هستن، صحرایی هستن، تو بیشه ها به سر میبرن، استقرار این هم کار آسان نیست. آقا طلب کن تشنه بشون میرسانم، همت بلند بود زورم رسیده، همت بلند بود زورم رسیده. وقتی که آمد در مقابل حقیقت این، آمد در پیشگاه رود نیل علمی که متصل است به اقیانوس این، یک چنین همتی را ابراز کرد که من میخوام ببینم این همه جاندارهای دریایی صحرایی کوهی بیشه این که کدام یکیشون تخم میگذارن، کدام یکیشون بچه میزاین. امام فرمود بنویس، خانم هست، نویسا هم هست، بنویس. فرمود احتیاج به این همه زحمت نیست، بنویس. هر اون جانداری که گوشی او از سرش در آمده است که لاله داره این بچه میزه مثل انسان، اصل شطور این گونه داره که لاله گوششون در آمده از سر لاله داره گوش، اینها انسانشون بچه میزه. هر جانداری که گوش او لاله نداره برآمده نیست، یه سوراخی سرش هست مثل پشت، مثل مار، اینها تخم میکنن، صحرایی هست باشه، بیشه‌ای هست باشه، دریایی هست باشه، زیرزمینی هست باشه، روزمینی هست باشه، خزنده هست باشه، دونده هست باشه، هر جانداری اگر لاله گوشش از سرش برآمده است بچه میجا برو پرواز کنه. مثلا شپره، شپره گوشش رو دیدی چیزی فروهشته است، لاله داره گوشش از سرش درآمده، شپره پرواز میکنه. من که به این حرف امام نرسیده باشم، من که شپره میروی میگه که گنجه پرواز میکنه، خب از من بپرسن که این تخم میزه بچه میگه پرنده پرواز میکنه گنجه این تخم میزه، بعد میبینیم در دانی جده بچه میزه. چرا؟ امام فرمود که نشونه، من گفتم که اگر لاله گوشش در آمده هست این بچه میزه. ببین شپره سرش لاله داره، لاله که نمیزه با خوش نمیم نخیم لاله داره بس بچه میزه. من اگر ببینم به ظاهر لاله پشت را از من سوال کنم که این لطفشت لطفشت این بچه میذار یا تخم میذاره؟ من که هیکلش میدم میگم بچه میذار. این تخم بذاره چجوری به روی تخمش بشینه؟ چجوری به کچ بشه تا این که از تخم جوزی در بیاد؟ میگه این بچه میذار. آخه این هم پشتش لاته هم شکمش لاته، آخه این چجوری بشینه دیگه تخمش که کش میشه که دیگه در بیاد؟ میگه این بچه میذار. امام میفرماید که سرش نگاه کن گوشه او لاله در آمده است. میگه من خیر سوراخ به سر چسبیده. میگه پس این تخم میذاره، تخم میذاره یعنی چه؟ بعد میبینیم آره لاله پشته تخم میذاره. خب پس چجوری کش میشه روش میشینه؟ اون وقتی که لاله پشت گرد شده جفتش رو در مقابل لانهشون میشینن، با چشمشون به تخمشون حرارت میدن، با چشمشون، با چشمشون به تخمشون حرارت میدن تا اینکه جوری در میاد. که این لغت معمارم در بارش گفتن که این چیه که آسمان پشت و زمین پیکر مرده را زنده میکنه به نظر، به نظر کردن، به چشم دوختن، به حرارت دادن این رو زنده میکنه. خب این امام حالا یکی این ها چه آقا؟ نمیتونه این ها معرفه امام باشه، این ها ساحل پیماییه. ما اینقدر جلز جلز داریم، اینقدر جزا و فضا میکنیم، اینقدر حرفا داریم و اینقدر داد و بیداد میکنیم و جوش و خروش داریم، اصلا ما همچه بی خود نیستیم جوش و خروش. این چی میگه؟ ای خدا داریم این بچه های ما رو میدازدن، ای خدا داریم جوان های ما رو میدازدن. این همه فرزاد میکشم این چیه که میارن تو اجتماع با در شهر و کشور و استان و آب و خاک و مرج و بومی که این کتابشت و گفته های سفرهای الهی این رو جایی این ها رو ببرن در جاهایی که از ولایت بیرون نبردن. تیمون باطل است اونجا که آبد گفتن در خورشید که من چشمه نورم دانم بزرگان که سزاوار سوهانی. آخر چرمت شبتاب چیه که در مقابل آفتابی که من میذارم؟ من میگم این جوانهای ما ساده که دارن اکثریشون انشاءالله متوجه میشون و بعضی از دنبوریده های اینها رو میغافن، این هم بعد میبینن که چرمت شبتاب در مقابل آفتاب این هم بیدن که ما میذاریم دنبال چه آرزانی روی؟ بیایید به سراغ آرم بسم الله الرحمن الرحیم. دنبال کدام کتابها، کدام حرفها، کدام منطقها، چی نوشته و چیا؟ خلاصه به همون که سفاداری کنید داخلی گرفتید از یه طرف انبیا را و پیروانشون را و می آییم تا به پیغمبر خاتم، می آییم اول علمای بزرگ الهی که سفرهای وحی هستن امامان، می آییم در عالم اسلام به حال آقای خدا حفظش کنه، می رسیم به اشخاص و افرادی که می رسیم به فارابی، می رسیم به فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق چندی، می رسیم به خواجه نصیر الدین طوسی، به شیخ الرئیس، به بابا احسن کاشی، به شیخ حیدر عاملی، می رسیم به ملا صدرا، می رسیم به امیرالاسلام طبرسی، می رسیم به شمس الدین محمود عاملی، می رسیم به علامه هندی، می رسیم به شیخ طوسی. و اینها رو که بنده عرض می کنم به قول اون آقا اینها هر یکشون کسی هستن اگر توف بیندازن اسم ها به اسم ها رو سهی می بره. چی می دونم؟ حبیشون چی؟ سهی می بره اینها رو، اینها توف بیندازن اینها سهی می بره. چرا در بازار مسلمان ها معرفی گرفتن؟ و چرا دارن روز روشن در اجتماعی که ولایت، ولایت الهیه در اون اجتماع حاکم است، یعنی ولایت نظام احسان و جمال مطلق و کمال مطلق دار هستی، دار حکومت می فرماید این که مکوه شبتا و عبیشون چیه؟ چی می خواهد بگن؟ حرفم در این حرفها، حرفم شما متوجه باشید عمده حرفم در هر اجتماعی با یک چند نفر بیش از حدومه که اونها اخوان میکنن و الا اکثری این جوانهای ما پسر و دختر اینها متندوف میشون، اینها به دردشون و درمانشون میرسن. من حرفم به عنوانی و خیلی از اینها را که گوشه به کنار خیابون ها میبینم دلم به حالشون میسوزه. این که عرض میکنم دلم به حالشون میسوزه، بنده که الان انشاءالله با دهن روزه خدمتون هستم و نمیخوام که پیش شما سفره باز کنم، دکان باز کنم، کشمی در دست بگیرم، معرکه بگیرم، چرش کنم، شیرینکاری کنم، خودنمایی کنم، در این بازی نیستم و انشاءالله نیستم، شب بسا در باره اینها استرحام میکنم، استرحام که خدایا توفیق بیداری به این جوانهای خودسال، به این نهالهای ساده نوه ما مرحمت بفرما که اینو نمیدونن چه آب دزدت پای زنها رو خشک میکنن، خشک میکنن، آب دزدت پای زنها رو خشک میکنن. حالا بگذار ما اینطور بجوشیم و در این حالمون، در این وضعمون اینطور بخروشیم، وقتی که نمونده بعدها میبینیم که ما چقدر خیلی و سعادت شما رو میخواستیم و شما چه میکردیم و این افراد چه میکردن. من رنج میبرم که ناموس ما، ارز ما، ارز من، ناموس من. چرا میگه ها ارز ناموس من؟ برای اینکه من ادب‌آموزی دارم که جناب نیک پیغمبر در قرآن خدا میفرماید آقای شیخ این پیغمبر من در باره دختران مردم گفت این دختران دختران من هست و من تو که در این لباس در آوردم می روی بر کرسی انبیا، می روی بر محراب، می روی در مسجد که جای عروج مردمه، تو که در این لباس در مرعا و منظر مردم قرار گرفتی چه دیر یا زود این نشعه را پشت سر می گذاری و عوالم ابدی را در پیش داری. بسا که در حضور حقیقت عالمی فردا به پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهبری که عمل بر مجاز کرد. باید دختران مردم، باید افراد اجتماع نسبت به تو آنچنان باشد که پیامبران من گفتند. البته اینها دختران من هست، اینها ناموس من هست، اما من ببینم اینجور ناموس من را ببرم به جنگل، ببرم به کوه، برای چی که تعلیمی برای چی کنی؟ پدران اجتماع، غیرتمندان اجتماع، ناموس داران اجتماع، غیرتتون، ناموس پرستیتون، به هر کجا گفتارم میراد و اشکالی مردم این شهر دارن بفرماین، مردم این استان دارن، مردم این کشور دارن بفرماین، مردم کره دارن بفرماین. این حرفای من، این حرفای من که نیست، من چی کارم؟ من نوار زفتم. این حرفای پیغمبر منه، این حرفای ادب‌آموز منه. اینها را یکشم، این بزرگان رو بکشم و از اون طرف این هم یه سفارهی کنم و من هر چی دارم یه سفارهی کنم. عجب اون فکره، عجب اون عقله. خب این همه چی نفهمیدم، این همه چی نفهمیدم و این اولین و آخرین را توبه بدن بزرگان سر آقای ایش، این همه چی نفهمیدم. فرمود این هذا القرآن مأدبة الله، این قرآن ادب‌آموزه، تعلیم دهنده، مقدمه، شما را راست مستقیم معتدل بار می آورد، شما را از کج و کولگی نجات می دهد. فتعلموا مأدبته ما استطعتم، تا می توانید، تا نیرو دارید، تا قدرت دارید، شب و روز گاه و بیگاه که تمام کارهای شما بجز این یک عمل همه مقدمه باشه برای انسان شدن شما، تمام علوم باید مقدمه باشه برای انسان شدن شما. کسی نمیگه علم نه، کسی نمیگه هندسه نه، کسی نمیگه کشاف نه، کسی نمیگه نجوم نه، کسی نمیگه زبان نه، کسی نمیگه و علوم دیگه، کسی نمیگه فیزیک نه، کسی نمیگه جغرافیا نه، شیمی نه، گوهرشناسی نه، شدارشناسی نه، نجایی نه، این نه، اون نه، چی گفت نه. اما هدف یه چیزی دیگه و اون انسان شدن. این علوم همه امد داره، پایان داره، خودت رو با طوری بسازی که تو ابدی هستی. مثلا در اون نشه در عبد خودت به قواله من از تو سوال کنن آقا شما که چی باره بودی؟ من مهندس بودم. خب اینجا که من مهندس نمی کنم، ما اینجا معمار نمی کنم، ما اینجا آهنگر نمی کنم، ما اینجا نجار نمی کنم، ما اینجا بنده نمی کنم، ما اینجا حسیبات نمی کنم، ما اینجا حریبات نمی کنم. چرا؟ اینجا نرکه کسی اینجا ماوره طبیعت اینها مال عالم طبیعت بود. تمام علوم شما، کمال شما، هنر شما همش پایان داره، به نهایش رسیده. اینجا جایی ما اینجا آهنگر نمی کنم. این ها بهم اینجا شما با چی داره این بنده چی داره میگم؟ من چشم پزشک بودم، من دندان پزشک بودم، اینجا آقا دندون کسی درد نمیکنه. واقعیت اینجا دارالسلام دندون کسی درد نمیکنه، چشم کسی درد نمیکنه. آقا جنابایی چی کاره بودی؟ من بیکار بودم اینجا. عشق و عشقه همه سعی اون سواله من چونه مثلا من. خب پس این علوم چیه؟ این علوم همه دون بله غرش. حالا شیخ یعنی توحلی فرمود و این اشتر البیوت نجوت اشتر من کتاب الله تعالی. پیغمبر فرمود خالی ترین خانه آن نهادیست، آن جانیست، آن دینیست، آن سریست، اون خانه وجود انسانی است که از سر من کتاب الله از حقایق قرآن خالی باشه. خانه خالی تر از این خانه نداره. اون خانه وجود انسانی، سینه انسانی که از کتاب الله خالی باشه. خالی ترین خانه اون خانه است که از اسرار کتاب الله خالی بوده باشه. این حدیث را حلقه گوشتون قرار بدید. موضوع بحثمونه، تلیعه گفتارمونه، این نهاز القرآن مقدوبت الله، مقدوبت الله تردوبت درسته، فتعلمو مقدوبتهو مستطعتو و این اشتر البروف لجوتو اشتر من کتاب الله. حالا این پایه این اندازه عرایض رو به محضه مانه تقدیم داشتیم. خیلی عرض دادیم که انتظاری میشستن که یکی از شما یه وقت به سر اومده یه محرف شما نمیزنی پس ایتون بده کنه اعلام کنن. حالا با اجازه شما بله بحث امروز ما بحث بوده باشه انشاءالله تعالی در جلسه های بعد اگه توفیق یافتیم در محضر مبارک شما هستیم. آها پیره مردیم روزه داریم یه منبر اونجا سرزینه صحبت کردیم اینها رو هم بفرمایید نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.